ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران گروگانگیری در استرالیا را محکوم کرد. عباس عراقچی فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را رضایت بخش توصیف کرد. و گروه جبهه النصره یک پادگان نظامی را در استان ادلب اشغال کرد. درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با توصیف اسلام به عنوان دینی رحمانی گفته است توسل به شیوه های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به گفته او به نام اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم افخم همچنین گفته است که سوابق و شرایط روحی و روانی این فرد ایرانی، اشاره به فرد گرونگانگیر که نزدیک به 2 دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، مکررن با مقامات استرالیا مطرح شده بود و وضعیت او برای مسئولان این کشور کاملا روشن بوده است. ادامه خبر. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای حاکم بر مذاکرات را خوب توصیف کرد. به گفته وی در مذاکرات 6 ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها بحث‌های مفصل در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی با بیان اینکه همکنون بحث‌ها بیشتر بر سر جزئیات است گفت نمیتوان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد، اما تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله وجود دارد. بر اساس این گزارش دیدارهای دو جانبه بین ایران و برخی کشورهای عضو 5+1 روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد و نشست نمایندگان ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان وزارت خارجه روز چهارشنبه 26 آذر ماه برگزار می‌شود. گروه جبهه النصره یک پادگان دیگر نظامی سوریه را در استان ادلب اشغال کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که افراد گروه اسلامگرای جبهه النصره صبح دوشنبه پادگان وادی زیف را در ادلب تصرف کردند. این گروه روز یکشنبه نیز 7 پست بازرسی ارتش سوریه را در اطراف شهر معارت نعمان در استان ادلب اشغال کرده بود. گروه‌های شورشی از مدت‌ها پیش تلاش داشتند این مناطق را به اشغال خود درآورند. حدود 15,000 تن از شهروندان درستند در شرق آلمان روز دوشنبه در اعتراض به اسلامی شدن کشورهای غربی دست به تظاهرات زدند. همزمان تظاهراتی نیز در مخالفت با موج ضد اسلام گرایی با حضور حدود 5,000 نفر در همین شهر برگزار شد. روز یکشنبه در شهر کلن در غرب آلمان نیز تظاهراتی برگزار شد که شعار آن ترویج مدارا با مهاجران بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت افرادی که علیه مهاجران به تحریک و دروغ پردازی دست بزنند هیچ جایی در آلمان نخواهند داشت. هزاران تن از اعضای جنبشی به نام پگیدا که مخالف اسلامگرایی در اروپا است هفته گذشته نیز تظاهراتی در شهر درزدن برگزار کردند. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا از 6,800 تن گذشته است. بر اساس این گزارش بیشترین افراد ساکن کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون در غرب آفریقا بودند. سازمان بهداشت جهانی تعداد مبتلایان به این بیماری مرگبار را تاکنون حدود 18,500 تن برآورد کرده است. و اینکه به گزارش خبرگزاری‌های ایران به نقل از سازمان هلال احمر 9 زائر ایرانی صبح دوشنبه در بازگشت از عراق در تصادف یک تریلی با 2 وانت حامل آنها در نزدیکی مرز مهران در داخل عراق کشته شدند. این حادثه 21 مجروح نیست بر جای گذاشته است. با سپاس فراوان از توجهتان به این بخش خبری از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ویژه کارگران توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تهیه کردند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته اعتراض تشکل‌های کارگری ایران به افزایش قیمت نان مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 64مین سالگرد روز جهانی حقوق بشر نوشت که جهان شاهد حمله بی‌سابقه‌ای به یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر یعنی حق اعتصاب بوده است. این اتحادیه بین‌المللی افزود تقریباً همه کشورها حق اعتصاب را برای کارگران به رسمیت می‌شناسند و 90 کشور آن را در قانون اساسی خود گنجانیده‌اند. اما کشورهایی که با نظام دیکتاتوری اداره می‌شوند حق اعتصاب را رد کرده‌اند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین اعلام کرد که اجازه نخواهد داد کارگران به برده تبدیل شوند. بیش از 260 تن از کارگران معدن کوشک در استان یزد با وعده کارفرما مبنی بر رسیدگی به مطالبات معوقه‌شان به اعتصاب 5 روزه خود پایان دادند و به کار بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بعضی مزایای جانبی از کار دست کشیده بودند. بر اساس این گزارش، مدیریت معدن با پرداخت یک مقسم حقوق معوقه کارگران و وعده رسیدگی به سایر مطالبات آنان تا روز 26 آذر ماه توانست کارگران را متقاعد کند که سر کار بازگردند. عمده ترین مطالبات کارگران معدن کوشک بافق، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، رعایت نکات ایمنی در معدن، پرداخت حق سختی کار، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادها و پرداخت اضافه کاری بود. همچنین کارگران خواهان رسیدگی کارفرما به وضعیت پرداخت دیه دو کارگر این معدن که سال گذشته در حین کار در این معدن کشته شده بودند هستند. در این میان اسقر دشت‌آبادی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق در جریان اعتصاب کارگران معدن کوشک گفت اعتراض و پیگیری خواسته های کارگران حق مسلم آنهاست، اما اینکه به بهانه اعتراض اقدام به اعتصاب کنند و به این شکل روند کار را متوقف کنند امری غیر قانونی است. حدود 100 تن از کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه‌گذاری سبز در اعتراض به وضعیت نامشخص مطالبات مزدی خود در محل این شرکت در مهاباد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یعقوب کریمی رئیس شورای اسلامی کار شرکت‌های چهارگانه سرمایه‌گذاری سبز گفت 6 ماه دستمزد و 8 ماه حق بیمه سال جاری این کارگران پرداخت نشده است. آقای کریمی همچنین گفت که کارفرما در این حال با 144 کارگری که از ابتدای سال جاری تا کنون به تدریج اخراج شدند تسویه حساب نکرده است. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان گفت با وجود آنکه حدود 60% کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی مانند پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام حسین فلاحتی اشاره کرد که در کشاورزی به شیوه مکانیزه که در حدود 40% از کشتزارهای گیلان اعمال می شود، مردان به عنوان نیروی فنی ماهر پشت دستگاه ها حضور دارند، اما در سایر کشتزارها زنان هنوز با دست مشغول کار هستند. حدود 700 تن از پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار دیدار مستقیم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران در تجمع روز شنبه خود ضمن مطرح کردن مطالبه اصلیشان در ارتباط با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، خواستار توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند. به نوشته ایلنا، معترضین در پارچه نوشته های خود اعلام کرده بودند ما 93% هستیم، والستریت واقعی در نظام سلامت ایران، 7% تیم درمان 93% درآمد را میبرند و ما به بی‌عدالتی اعتراض داریم.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
همانطور که در اخبار و گزارش‌ها خوانده و یا شنیده اید، قیمت انواع نان چند روز پیش 30% گران شد. اعلام افزایش قیمت نان پس از سخنان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی صورت گرفت.
نانوایان محترم، افزایش دستمزد کارگر، افزایش قیمت سوخت برای اونها باری رو به خودشون تحمیل میکنه، در حالی که در سایر کالاهایی که عرضه میشه معمولاً به اندازه نرخ تورم فروشنده به قیمتی رو که عرضه میکردن اضافه میکردن.
سخنگوی دولت همچنین اشاره کرد که دولت پرداخت یارانه گندم را در اختیار کارخانه های آردسازی و نانوایی ها قرار خواهد داد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا قیمت آرد تحویلی به نانوایی ها 44% افزایش قیمت داشته است. در این میان در روزهای اخیر بسیاری از تشکل‌های کارگری به افزایش قیمت انواع نان اعتراض و انتقاد کرده‌اند. در اکثر این انتقادها و اعتراضها اشاره شده است که 10,000 تومان به هزینه یک خانوار کارگری اضافه شده و این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر 609 هزار تومان است. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد:
اولا دولت اون تهمانده سفره زحمتکشان در ایران دست برده، نان اون حداقل مانده از آذوقه این زحمتکشان در سفرهشون بود، با نان میتونستن غذاهای ارزون دسترسی پیدا بکنن. متاسفانه دولت تدبیر و امید دیوار کوتاه‌تر از دیوار این زحمتکشان در ایران پیدا نکرد.
در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله تشکل‌هایی که به افزایش انواع قیمت نان اعتراض کرده نوشته است: نان پرمصرف‌ترین ماده غذایی میلیون‌ها خانواده کارگری است و افزایش قیمت آن معنای جز غارت و چپاول از سفره‌های خالی کارگران توسط دولت ندارد. به نوشته سایت اتحاد، این تشکل کارگری گزارش‌های انتشار یافته از سوی مقام‌های دولت حسن روحانی در مورد کاهش نرخ تورم در ایران را در مقایسه با افزایش قیمت‌ها دروغ‌های شاخدار نامید. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید نجف عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار از دولت به خاطر اینکه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها دهک‌های پایین جامعه را فراموش کرد، انتقاد کرد. او گفت از دولت انتظار می رفت که یا از افزایش بهای نان جلوگیری کند و یا زمینه بازنگری دستمزدهای گروه های آسیب پذیر را فراهم آورد. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در بیانیه‌ای با عنوان بازی با نان مردم نوشت: نان به ویژه در سالهای اخیر به دلیل گرانی برخی از اقلام خوراکی و مورد نیاز مردم مثل گوشت، برنج، حبوبات، سبزیجات و میوه و حذف و یا کاهش شدید مصرف آنها در بین کارگران به رکن اصلی و اساسی سبد غذایی کارگران و اقشار کم درآمد مردم تبدیل شده بود. دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه نیز با اعلام درخواست مشابه افزایش دستمزد کارگران اشاره کرد که هیچ یک از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های کارگران تحقق نیافته است. بهروز خباز نیز در این مورد اعتقاد دارد:
صدای تشکل‌ها شنیده نمیشه، برای اینکه این تشکل‌ها تشکل‌های فعالین کارگری هستند. ما تشکل توده‌ای کارگری در ایران به اون معنا نداریم و دولت هم اینو میدونه که کارگرها در ایران بی‌پناهن، بی‌تشکلن. واقعیت اینه که میتونیم بفهمیم که چقدر نارضایتی‌ها در ایران افزایش پیدا کرده به واسطه این سیاست‌گذاری‌های به ویژه دولت اخیر، اما این را هم میتونیم بفهمیم که این نارضایتی ها اگر با آگاهی و سازمان‌یابی همراه نباشه میتونه بر ضد خودش تبدیل بشه.
در ادامه انتقادها به افزایش قیمت نان، رحمت الله پورموسا دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری خلف وعده دولت برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانها از شورای تعیین مزد خواست وارد عمل شود و مزد کارگران را متناسب با افزایش هزینه‌ها تصحیح کند. در همین حال کمیته روابط سندیکایی ایران در بیانیه‌ای با دادن هشدار در مورد افزایش قیمت‌ها در سال آینده و در پی اجرای فاز سوم هدفمندی یارانها گفت باید مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم را با مخالفت و مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی به ویژه هدفمندی یارانها پیوند بزنیم. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.